وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، مقدمه کوتاه خطبه پارسایان رو از امیرالمومنین علیه السلام توضیح می دادیم و در ضمن بحث درباره تقوا به این نکته رسیدیم که تقوا بدون صبر و بردباری و پایداری و استقامت امکان پذیر نیست. به همین مناسبت به اجمال و به اشاره به مراتب صبر و بردباری که رابطه ویژه‌ای با مراتب وجود انسان داره پرداختیم و گفتیم که انسان دارای مراتب متعدد و مختلفی است. اولین مرتبش مرتبه نفسانیت است. قبل از مرتبه نفسانیت، اگرچه انسان ظاهر و شکل و اندام انسان را داشته باشد، ولی تفاوتی با حیوانات ندارد، تفاوتی با گیاهان و جمادات ندارد. انسان از آنگاه و از آنجا انسان است که حداقل و اولین قدم به مقام نفسانیت برسد، همون که به ظاهر گفته می شود بد است. آنگاه مراتب دیگری مانند مرتبه قلب، مرتبه روح و مراتب بعدی که وجود داره که مورد این گونه بحث‌ها و موضوع این گونه بحث‌ها قرار نمی‌گیره، مراتب بعدیش خارج از حد بیان و تصور و به قالب چنین مفاهیم ریختن خواهد بود. اضافه کنم خدمتتون که حتی در مباحث عرفانی هم که درباره حرکت انسان و سلوک انسان و کمالات و تغییرات عروجی و صعودی انسان بحث میشه، به همین مقام و به همین اندازه بسنده میشه. یعنی نهایتش درباره نفس و قلب و روح سخن گفته میشه، نه بیشتر. بیشترش نه جای بحث و گفتگو داره و نه قابل بیان و قابل انتقال به وسیله الفاظ و معانی است. اگر بالاتر از این مقام، بالاتر از مقام روح، جایی برای گفتن و بحث داشته باشه، حداقلش اینه که گفتنش گفتن عرفی و بحثش بحث رسمی نخواهد بود. به همین خاطر در همین سه مرتبه‌ای رو که مرسوم هست و رواج داره و درباره مراتب و کمالات ویژگی‌هاش بحث میشه، برخی از نکات رو خدمتتون یادآوری میکنم. در جلسات گذشته درباره صبر مربوط به نفس اشاراتی رو خدمتتون داشتم که عبارت بود از صبر بر انجام واجبات و ترک محرمات، البته به همراه واجبات نوافل هم اشاره شد و به همراه ترک محرمات مکروهات نیز مورد توجه بود. اینک بخش دیگری رو بهش اشاره میکنم، بلکه در پایان اگر برسیم یک اشاره قرآنی درباره احسان داشته باشیم و از این مقدمه خارج بشیم. همچنان که مرتبه دوم انسان مرتبه قلبی است، صبر و بردباری اونیز صبر مربوط به قلب است. اینو اشاره کنم خدمتون ابتدا این مراتب انسان رو، اگرچه انسان دارای حقیقت واحد، یعنی یه چیز بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست، ترکیب عناصر مختلف و اشیا و مفاهیم یا بفرمایید موجودات و بهرهای وجودی مختلف نیست، یک حقیقت واحد است. این حقیقت واحد ممکن است در مقام طبیعت باشد، مانند گیاهی باشد، ویژگی‌های گیاهی داشته باشد و بس، یعنی خوردن داشته باشد، رشد داشته باشد، تولید داشته باشد و مانند اون، یا ممکن است علاوه بر اینها اراده هم داشته باشد، انتخاب هم داشته باشد، میل و کشش‌های غریزی هم داشته باشد، یعنی حیوان باشد، و ممکن است مرتبه بالاتری داشته باشد که علم داشته باشد، قدرت انتخاب و تصمیم‌های عقلی و ارادی و انتخابی و علمی داشته باشد. مقام بالاتر هست که این مرتبه مرتبه نفس هست که بهش اشاره می‌کنیم و همینطور بره به مراتب بالاتر. مراتب وجود انسان اینجوری که انسان در هر مرتبه‌ای که قرار می‌گیره تمام کمالات مراتب پیش از خود رو داره. یعنی اگر کسی به مقام نفس میرسه، ویژگی کمالات قبلی رو و همچنین ویژگی مراتب طبیعت خودش رو داراست. اگر کسی به مقام قلب دست پیدا میکنه، ویژگی ها و کمالات مقام نفس رو داره و پایین تر از اونم داره، و همینطور اگر کسی به مقام روح دست پیدا میکنه، مراتب پیش از خودش رو که قلب و نفس و طبیعت هست اینا رو داراست. به همین خاطر است که تو پرانتز، به همین خاطر است که انبیا در این حال که در مقام حداقل در مقام روحانیت قرار دارن، ولی اسوه و الگوی انسانهای نفسانی هستند، بدین خاطر که اگرچه اونها آسمانیان و در آسمانها سیر و سلوک از سیر و سلوک نه سیر و حرکت دارن، ولی در این حال دارای قلب هستند، دارای نفس هستند، دارای کشش های این جهانی هستند. از این جهت است که بشران مثلکم، انسانی چون دیگر انسان ها هستند. از این جهت است که می توانند الگو و اسوه و راهنما و مرشد دیگران باشند. ملائک نمی توانند الگو باشند، به خاطر اینکه ملائک نفس ندارند، ملائک قلب ندارند، بلکه مراتب روح ندارند، بلکه ملائک مراتب بالاتر از روح هم فاقد هستند. یک حقیقت مجردی که هیچ گونه انفعالی در وجودشون نیست، در حالی که انسان در هر مقام و مرتبه‌ای که باشد انفعال دارد، تأثیر دارد، تأثیر پذیری و مانند اون دارد. پس اما درباره مقام قلب انسان، این مراتب انسان بود به اجمال. حالا صبر انسان در مرتبه قلب، بازم قبل از اینکه صبر قلب رو خدمتتون عرض کنم، این جمله رو اضافه کنم که جز با بردباری و جز با زحمت و تلاش و صبر در سختی ها، تا کنون از این ابتدای عالم تا کنون کسی به جایی نرسیده است و از این به بعد هم همین گونه است. به تعبیر دیگر، رسیدن به معالی امور، به مکارم اخلاق، به درجات عالی وجود، رسیدن به آسودگی ها، آسایش ها، آرامش ها، لذت های فراحسی و فراطبیعی، جز از طریق صبر و تحمل و بردباری و تحمل سختی ها و کشیدن و تحمل کردن ریاضت های سخت که همه بدون استثناء در ظاهر تلخ و کشنده هستند، امکان پذیر نیست. این سنت الهی است. کسی نمیتواند راه میانبر انتخاب کند. اگر راه میانبری باشد، اختصاص به سیر سالک ندارد، اختصاص به سیر تقوا ندارد، اختصاص به مسیر ایمانی ندارد. خب مربوط به محبوبین اله هست که رفتی رو کسی نداره. ممکنه که کسی اتفاقی، حالا اتفاقی میگم بر حسب نظر ما که از این ور نگاه میکنیم، و الا از اون ور همه باز اونم سنت های ویژه خود رو داره. ممکنه کسی مورد توجه ویژه خدا قرار بگیرد که بدون اینکه قدمی حرکت کرده باشد او را به سرمنزل مقصود رسانده باشند. اون رو استثناء کنید، مسیر محبوب و سیر محبوبی رو استثناء کنید، بقیه خلق عالم که آلاف و الوف و بی نهایت انسان هستن، همه سیرشون سیر تقوا، سیر ایمان و سیر سلوک هست. این انسان ها یعنی انسان های معمولی، انسان هایی که همه انسان ها رو شامل میشه جز انگوش شمارها رو، اینها امکان رسیدن به هیچ جا ندارن مگر اینکه در ضمن و ذیل سنت های الهی قرار بگیرن. یکی از مهمترین و شناخته شده ترین و مؤیدترین سنت های الهی عبارت است از صبر و بردباری را پیشه خیش ساختن و قرار دادن. جز با صبر و بردباری کسی به جایی نرسیده است و نخواهد رسید، بدین خاطر که سنتی است الهی و نقض و شکستن سنت های الهی جز محالات، امکان ندارد که کسی بدون توجه به این سنت ها به جایی دست پیدا کرده باشد. با توجه به این نکته، حالا دنباله بحث قبلیمون رو که البته همه اینها رو سریع میخوام خدمتتون عرض کنم و به اشاره و بدون بحث مفصل تا برسیم به اصل مباحثی که مورد نظر داریم. صبر قلب مقام انسانی رو فرض ما بر اینه که البته اینا رو دیگه حالا بنده خدمتتون عرض میکنم انشالله که مورد توجه باشه و برای اون کسانی هم که حالا از این مباحث گذشتن و از این مسائل عبور کردن یادآوری باشه. ولی عمده اون چه که در قدم اول شرط است و لازم است و به عنوان مبنا و ریشه و قدم اول باید مورد توجه قرار بگیر، بحثی بود که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم درباره صبر نفس، انجام واجبات و ترک محرمات. اگر کسی در این مقام به صبر و بردباری دست پیدا کنه و استقامت بورزه، قدم‌های بعد رو راحت‌تر برخواهد داشت. و الا اگر کسی که در مقام‌های قبلی تلون داشته باشد، لحظه به لحظه رنگ عوض کند و نتواند استقرار داشته باشد، هر روزی به حکم باشد، هر لحظه به حکم باشد، اوقاتی که خوش است به گونه ایست، اوقاتی که ناخوش است به گونه دیگر باشد، در این مقام‌های بعدی توان حرکت نخواهد داشت. مقام‌های بعدی که همین قلب و روح است، مشکل‌تر از آن است که به ظاهرش میاد و ظاهر نشون میده. خب صبر قلب رو گفتن که سه قسم هست. اولین قسمش عبارت است از صبر بر دوام تصفیه نیت و پاک ساختن نیت از شوائب غرایز نفسانی، میل نفسانی، کشش های نفسانی و مانند آن. به تعبیر دیگه آنچه که در این مقام اولین قدم حساب میشه اینه که انسان مؤمن، متقی، پارسا، سالک نیت خیش را پاک کند. یعنی نخست هدف خیش را دقیق شناسایی کند. این اولا. و ثانیا اون هدفی را که انتخاب کرده است با هدفی که انبیا و اولیا و دستورات الهی آن را بیان کرده اند تطابق داشته باشد. یعنی تنها با ذهن خود، با فهم اندک خود نباشد که هدف معین کرده باشد، هدفی را معین کرده باشد که هرگاه این هدف را بخواهد با هدفهایی را که خدا که صاحب و مالک و رب حقیقی انسان است معین کرده است مطابقت بدهد برابر با هم باشد. در نتیجه باید توجه داشته باشد که هیچ یک از هدفهای انسان و هدف قایی انسان مربوط به این جهان طبیعت از جهت طبیعت بودنش نیست. یعنی آدمی نیافریده شده است تا که بخورد و بیاشامد و نیک بخوابد و استراحت کند و خوش بگذراند. اگر هدف چنین بود، اولین کس و شایسته ترین کسی که باید به این هدف دست پیدا کند بندگان خاص خدا و مقربان درگاه الهی و رسولان اولیاء الهی بودند. سهم اولیاء الهی از دنیا را دقیق بنگرید، حق همان است. و اگر در مواردی دیدیم به بیش از سهم انبیاء و اولیاء دیدیم، باید دقت بیشتر و تأمل بیشتر داشته باشیم که نکند این زمینه استدراج باشد، نکند این مهلتی باشد که خداوند به برخی از افراد میدهد تا بر سنگینی خیش بیفزایند، بر نارسایه های خیش و عیوب خیش بیفزایند، بر گمی و گمراهی خیش بیفزایند، نکند این گونه باشد. فعلا اینجا قصد قضاوت و داوری و بحث کردن رو نداریم، حالا اگر امکانات افزون شد معناشیه اینا رو کار نداریم، ولی حداقلش اینه که بدانیم و به دقت یافته باشیم که اگر هدف استفاده از لذت‌های دنیا بود، آفرینش انسان به خاطر برخورداری از نعمت‌های دنیایی بود، باید سهم انبیا و اولیا که مقربان درگاه الهی هستند از این نعمت‌های الهی بیشتر باشد. و حال آن که نه فقط چنین نبود، بلکه چنین چیزی را هم خدا نخواسته است. و اگر در یک مورد چنین اتفاقی افتاده باشد و اگر در دو مورد چنین اتفاقی افتاده باشد، یعنی اگر در بین بندگان خدا و اولیاء الهی سلیمانی وجود داشته باشد، یوسفی وجود داشته باشد، بنگرید به زندگی هاشون و فرو افتادنشون در دام بلای الهی. البته همه انبیا و اولیاء الهی مبتلای بلاهای الهی هستند و در آزمونهای الهی هستند، ولی نوع بلا افتادن، نوع آزمون شدن و نوع موفق شدن و سر فراز آمدن از این امتحانات بین انبیاء الهی متفاوت است. حضرت سلیمان و حضرت یوسف شاید، البته میگیم شاید، اگرچه در واقع گمانمون همین است، نظرمون همین است، ولی به عنوان یک احتمال مطرح میکنیم که شاید علت فرو افتادن پیامبرانی چون حضرت یوسف و چون حضرت سلیمان در دام بلایی که بسیاری از انبیاء بلکه کمتر از انبیاء از این بلاها نجات پیدا کردند، همین است که سهمشون از نعمتهای دنیوی افزون بود و بیش از آنچه که بود که خلص از اولیاء خدا در اون سهم داشتن. البته این یادآوری کنم که اگر حضرت سلیمان و حضرت یوسف از دنیا برخوردار بودن، به این معنا نیست که از اون استفاده می کردن، مثلا خوراکشون بیشتر بود، نه، حضرت سلیمان رو ملاحظه بفرمایید در زندگیشون دائما روزه بودن، قضاشون همچون دیگر اولیاء خاص الهی که به کمترین قانع بودن. حضرت یوسف علارغم این که خزانه‌دار یک مملکت بود، ولی سهمش از امکانات مادی اندک بود، ولی همین اندازه که چشم و نظر دیگران به او بود، در امر و نهی و سفارش و پیغام همه نظر او رو داشتن و همه مأمور به انجام دستورات و اوامر دنیایی و حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اونها بودن. به همین خاطره که بلاهایی رو که اونها مرتکب شدن، بلاهایی است که بسا اگر برخی از بندگان پاک و مبرا یا برخی از بندگان صبر پیشه و بردبار امت پیامبر اسلام به اون بلاها گرفتار شوند، به سلامت از آن نجات پیدا کنند و آنگونه نشود که برای یوسف اتفاق افتاد یا برای حضرت سلیمان. بالاخره از این بگذاریم، حالا اینها رو باز باید در یک جای دیگری، مثلا در بررسی داستانهای قرآن که بدون استثناء همه داستانهای توحیدی است، آنجا باید بحث و گفتگو بشه و مورد دقت قرار بگیره که اولا فرق بین این داستان ها چی. ظاهرش اینه که همه داستان ها رو قرآن بیان کرده که این پیامبر آمد فرمود اطاعت کنید. دوم، سوم، آیا همه داستان ها یک شکله یا اشکال مختلف با مبانی مختلف با محتوای متفاوت و برایندها و آثار و نتایج و هدف های متفاوت هست و هر کدامشون یا بسیاری از اونها دسته های مختلف هستن که هر دسته مربوط به درجه از توحید هست که باید در جای دیگری مورد بحث و دقت و تحقیق ویژه قرار بگیره که ارتباط با بحث ما نداره، ولی این اندازش رو دیگه میشه ازش نگذریم که هدف از آفرینش انسان برخورداری از نعمتهای دنیوی نیست، برخورداری از نعمتهایی که حیوانات هم از اون استفاده میکنن، حشرات از اون استفاده میکنن، این هدف نیست. برخورداری از نعمتهایی که حیوانات هم از اون استفاده میکنن، حشرات هم از اون استفاده میکنن، این هدف نیست، ولی ابزار است، وسیله است. اگر بخواهد نفسی در نفسانیت خودش استقرار پیدا کند و حلو نباشد، جزوع نباشد و بالاخره با رسیدن به نعمتها کفور نباشد، گویی یا به نظر چنین میرسد که برخوردارش از نعمتها ناپسند نباشد، بلکه ابزاری باشد و وسیله باشد که تأمین آن و فراهم ساختن آن لازم به نظر میاد یا ضروری به نظر میاد. بنابراین هدف این نیست. هدف آدمی چیست؟ هدف آدمی، اگر حالا یه جمله خدمتتون عرض کنم، هدف آدمی این است که چنان از خود تهی شود که اگر همه نیکان عالم، همه اهل فهم و اهل معرفت عالم، همه آگاهان عالم بدو بنگرند، بر او به کنکاش و به کاوش جز خدا نبینند. این است معنای و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما آفریده ایم برای اینکه عبد باشند. عبد آن است که در وجودش جز معبود نباشد، یعنی فکرش جز خواسته معبود نباشد، کششش و میلش و دریافتش و حرکتش و سیرش و هدفش و برایند فعل و عملش جز خواست معبود نباشد، خواست خدا نباشد. بندان است که چنان در خدای خیش سرگردان باشد که نه فقط به غیر او توجه نکند، بلکه نتواند به غیر او توجه کند، بلکه به هر چه که مینگرد و به هر چه که میل پیدا میکند و هر چه را که میخواهد نتواند جز او بیابد. اگرچه در واقع این گونه است که جز او اصلا در عالم چیزی نیست، ولی عبد آن است که به چنین وضعیتی دست پیدا کرده باشد. بنابراین اگر کسی میخواد اینجوری باشه، قدم اولش اینه، یعنی قدم اول صبر و بردباریش در این مقام قلب اینه که بتواند درون خیش را پاک کند، نیت خیش را پاک کند، اخلاص بورزد. اخلاص بورزد یعنی برای این و آن نباشد، برای چنین و چنان نباشد، نه برای دنیا باشد نه برای آخرت باشد، برای دنیا نه برای اقتصاد دنیا باشد، نه برای اجتماع دنیا باشد، نه برای سیاست دنیا باشد، برای آخرت هم نه برای حور آخرت باشد، نه برای قلمان آخرت باشد، نه برای جناتش باشد، نه برای هیچ امر دیگری نباشد. نیت را چنان پاک گرداند که اگر ذره ذره وجود او را بشکافند، تمام ذرات وجود او هو گوید، او گوید، خدا گوید و خدا طلبد و به غیر او توجه نداشته باشد و نخواهد و نطلبد، و اگر البته نخواست و نطلبید به غیر از او هم نخواهد رسید. پس اولین قدم صبر در این مقام عبارت است از پاک کردن و نیک ساختن و مطهر ساختن نیت. البته یه قدم های ابتدایش همین نیت هایی که ما در نظر داریم که گاهی توجه پیدا می کنیم برای پاک کردنش، مثلا کاری میخوایم انجام بدیم، عبادتی میخوایم انجام بدیم، نیت میکنیم که اینو برای خدا انجام بدیم، یه کار اجتماعی میخوایم انجام بدیم، قبلا نیت میکنیم که این کار خدا برای خدا باشد، قربت الی الله باشد، میخوایم سخنی بگیم، نیت میکنیم که برای خدا باشد، میخوایم چیزی بخوانیم، چیزی بنویسیم، فعالیت اجتماعی، اقتصادی، شخصی، خانوادگی و مانندون انجام بدیم، همه اینها رو به نام او، به یاد او، به نیت او و به هدف او انجام میدیم. این یه قدم هست، ولی بیشترش اینه که باید این نیت را، یعنی اونجایی که نیت تحقق پیدا می کند که عبارت است از معرفت‌های انسانی، اونجا را باید چنان پاکش کرد که غیر نتواند در اون وارد شود. باید دل آدمی، چون در مقصدی و منزلی رو که داریم صحبت می‌کنیم قلب همون دل زبان فارسی است، دل آدمی باید خانه‌ای باشد که چنان باشد که غیر صاحبش توان ورود نداشته باشد، نه اینکه وارد شود آنگاه ما او را خارج کنیم، نه اینکه دشمنی وارد شود و مملکتی را تصرف کند ولی ما به خاطر غیرتمون، عرقمون، تعصبمون و شجاعتمون آن دشمن را خارج کنیم. مملکت دل و مملکت قلب باید به گونه‌ای باشد، اگه کسی در این مقام باید به اولین درجه صبرش دست پیدا کند، باید به گونه‌ای باشد که دشمن نه فقط نتواند وارد این مملکت و این خانه شود، بلکه تصور ورودی در این خانه هم نداشته باشد. آنچنان که شیطان و ابلیس لعنت الله علیه از همون آغاز چنان از ورود در خانه خدا که دل مؤمنان هست مأیوس و ناامید شد که هرگز به فکر القا و اقوا و بالاخره گمراه کردن اونها نبوده، نیست و نخواهد بود. این مضمون همون سخن است که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه فرمود که همه ما، همه انسان ها شیطانی دارن که لحظه به لحظه این شیطان اونها رو میفریبد، لحظه به لحظه، لحظه اول نتونست، دوم ساعت اول نتونست، دوم کار اولی نتونست، دوم سوم، همینطور 24 ساعت. بعد سوال کردن که آیا تو همین شیطان رو داری؟ حضرت فرمود بله، من همین شیطان رو دارم، ولی شیطان من در همون آغاز به دست من ایمان آورد و تسلیم من شد. شیطان من به من مینگرد که من کجا میروم و چه میکنم که پیرو به من باشد، تابع من باشد. اگر دلی این چنین باشد که قفل باشد، کلید باشد، بسته باشد و در اختیار ولایت الهی باشد، یعنی به حداقل مقام صبر قلب رسیده باشد، این گونه از شیطان در اون طمع نمی کند. و اگر یه وقتی طمع کرد و وارد شد، یعنی انسان را از مقام قلب خارج کرد و مقام نفسانی رساند، اون وقت شجاعتش، غیرتش، عصبیت این مؤمن ظهور پیدا میکنه و شیطان رو بیرونش میکنه. اون همین تعبیرهای دینی که گفتن که اگر یه وقتی کسی مرتکب خطایی خلافی شد، تا 7 ساعت فرصت داره که استغفار کنه. این استغفار یعنی تا 7 ساعت رو راحت میشه بیرونش کرد. هنوز برای خودش جا درست نکرده، سنگر نساخته، بنا درست نکرده، محکم کاری نکرده، شیطان در این دل یه جای مناسبی پیدا نکرده، بنابراین به راحتی میشه بیرونش کرد. با یک لعنت بر شیطان ممکنه که خارج شود، ولی اگر بیشتر باشه ظاهرا بیرون کردنش مشکله. مثل دشمنی میمونه که 50 سال اومده فلسطین رو گرفته، اینو خارج کردنش به این راحتی هم کمپذیر نیست. اگر روز اول جلوشو گرفته بودن به این مشکلات نبودند، و اگر زودتر به فکر بودن باز سختی‌هاشون کمتر بود. این قدم اول. ضمن این که باید پاک بسازد، این پاک سازی رو باید پیوسته مد نظر قرار بده، قدم اول و مرتبه اول این صف. قدم دوم، به اسامی و اصطلاحات این حرفا هم کار نداریم، برای اینکه ما در حد یک مقدمه‌ای برای بحث خطبه متقین می‌خوایم. اینه که داریم میگیم، چون یک جمله حضرت فرمود که اتق الله و احسن، اینا مباحثی است مربوط به این احسان و چاره‌ای نیست که در حد یک جمله رو بگیم. و بعد هم در پایان خواهیم گفت که این خطبه متقین، اگرچه در آغاز فرمود که اتق الله و احسن، ولی آنگاه که حضرت به تفصیل شروع می‌کنه صحبت کردن، آنگاه که حمام اصرار میکنه و پافشاری میکنه که حتما باید که توضیح بدی، من از اینجا نمیرم مگر این که از زبانت بشنوم، حضرت درباره پارسایان سخن میگوید، نه درباره محسنان و اهل احسان. ولی چون یک جمله کلمه احسن را آورده و ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون رو با استشهاد به قرآن بیان فرموده، برخی از نکات رو خدمتتون عرض میکنم که متناسب با مقام احسان هست یا مقدمات بریز ناپذیر مقام احسان هست. ولی بعد از این که وارد مقام تقوا شدیم، اون وقت معلوم میشه یه قدری راحت تر هست نسبت به نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. بنابراین از اصطلاحات میگذریم. مرتبه دوم این صبر عبارت است از صبر بر دوام مراقبت، ذکر خدا و توجه به خدا. یعنی این که استوار باشد، پابرجا باشد و صبور باشد در این نکته که پیوسته مراقب خود باشد، بنگرد چه نکته امروز وارد ذهن او شد و آیا به جا بود ورودش یا نه. یعنی ذهنش ذهنی نباشد مانند کاروان سرا نباشد که هر کسی بیاید و برود، بلکه هر کسی با اسب و الاغش هم بیاید و برود، هر کسی با خدم و حشمش هم بیاید و برود، این گونه نباشد. مراقبت کند. دقت بفرمایید که چطور در خونه های شخصی خودمون نگاه میکنیم، اگر کسی زنگ بزنه بلا فاصله در باز نمیکنیم، میگیم کیه. بعد از اینکه میگم فلانی هست، خب چه کار داری؟ بعد از اینکه معلوم شد کارش هم چی هست، خب چه بسا بشه که همون پشت در حیات کار انجام بشه، مشکل حل بشه، تقاضا آورده بشه. بنابراین اینجور نیست که در رو باز کنیم، دو در هم باز کنیم، هر کس میخواهد بیاید، از هر دری بیاید، از هر دری خارج شود. اما این ویژگی رو کاروانسرا نداره. کاروانسرا راحت تره، هر کس که بیاد میتونه بیاد بره بار و بنش رو خالی کنه و بعد هم خورده خوردی یه جای وسایلش رو بگذاره استراحت کنه. البته حالا اگر کاروانسرا مثلا صاحبی دارد و مالکی دارد و خازنی دارد و نگهبانی دارد، میتونه بو هم بگه که حالا ما الان 3 شبه که اینجا هستیم، این قدم هزینش رو هزینه چقدر هست بگو تا بپردازیم. دل آدمی، ذهن آدمی، جان آدمی نباید همچون کاروانسرا باشد، نباید همچون مسافرخانه باشه که هر کس بیاید و برود، هر مهمانی وارد شود، هر روزی، هر ماهی، هر سالی بماند و بعد هم برود. باید دل آدمی خانه شخصی باشد، اونم نه مثل خانه های شخصی داریم که باز مهمانی میتواند بیاید برود. باز ممکن است در برخی از موارد رو در بایستی داشته باشیم، ملاحظاتی داشته باشیم، یکی برخلاف میل من بیاید، برخلاف میل من برود. حتی اینجور هم نباید باشد، باید ورودشون به انتخاب باشد. اینا بشکن مراقبه. اگر میبینید در مباحث سیر سلوک گفته میشه که انسان ها باید در یک مقامی مراقبت داشته باشد، به این معناست. یعنی تیزبین باشید، آنچنان بنگرید که غیر در این خانه وارد نشود. در این خانه، خانه اغیار نیست تا اغیار وارد شوند، خانه ویژه است، صاحب ویژه دارد، مالک ویژه دارد، محبوب ویژه دارد، محب ویژه دارد، اختصاصی است. پس باید اختصاصی ها وارد بشن. جز اختصاصی ها حق ورود نباید داشته باشن. مراقبت داشته باشیم، پیوسته بنگریم و نیک بنگریم و تیز بنگریم که چه وارد می شود چه وارد نمی شود. در اون سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه که وقتی یکی از شاگردانشون و صحابیشون سوال کردن که آیا ما میتونیم که در روی هر چی فکر کنیم، هر چی بخونیم، هر سخنی بشنویم، حضرت فرمود که مگر نشنیده این در قرآن که فرمودن که فلینظر الانسان الی طعامه، به غذایتون نیک بنگرید، دقت کنید. اون بنده خدا گفت که این رفت چه ربطی به غذا داره؟ بله ما به غذامون نیک مینگریم، اگر برنج است، اگر آبگوشت است، اگر چی هست، اینا خوب نگاه میکنیم که این چیه. حضرت فرمودن اون که غذا نیست، فلینظر الانسان الی طعامه، نه اینکه فلینظر الحیوان الی طعامه. اون چی که ما میخوریم درسته که شکلش فرق داره، همون است که حیوانات هم دارن میخورن، چه بسا خوردن اونها بهتر باشد، چه بسا لذیذتر باشد، چه بسا دست نخوردنتر و لطیفتر باشد. ولی حالا اگر اینا هم نباشه، اینا را خیلی اهمیت هم نداره، در این که حالا غذایمون، خوردنمون، برنجمون، کشکمون مانند اون اینا چه جور حد چه ویژگی ها داره، اینا همون چیزهاست که مشترک با حیوان هستیم. غذای ویژه انسان اینا نیست، نان و سبزی و میوه و مانند اونها این غذای انسان نیست، این غذای مشترک انسان و حیوانه. آب و مثلا انرژی و نیرو و مانند اون اینها غذای مشترک بین انسان و حیوان و نباته. اون غذای ویژه انسانی چیز در تعبیر امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ببینید چه چیزهایی در ذهنتون وارد می شود، اینا غذاست. ببینید چه چیزی در دلتون وارد می شود، اینا غذاست. اینا رو مواظب باشید. طعام حقیقی و غذای واقعی انسان عبارت است از غذای معنوی، غذای روحانی، یعنی اون غذایی که در دل وارد شود نه در معده. اون غذایی که در معده وارد می شود غذای انسان نیست، غذای مشترک انسان و غیر انسان هست. غذای ویژه انسان آن است که در قلبش وارد شود، در دلش وارد شود. بنابراین باید مراقبت کرد. مراقبت هم این در کلمات داریم، یکی از صفات خدا رقیبه. رقیب یعنی اون کسی که نیک نظر می کند، یک لحظه چشم بر نمی دارد، نگهبانی است که دربانی است که یک لحظه چشم از این در بر نمی دارد. اینجور نیست که یه لحظه بشه باید تلفنی سرشو بند کنیم که یکی دیگه وارد بشه. این چنین نیست که یک لحظه بتونیم با یک امر دیگری، یک موضوع دیگری مشغولش کنیم تا یکی بتونه وارد بشه. رقیب آن است که چنان مینگرد که هیچ کس نمیتواند ورود و خروج از چشم او پنهان باشد. صبر در این مقام، مقام مرتبه دوم این صبر اینه که نیک بنگرید که در جانتون، در دلتون، در روحتون چه وارد می شود. مراقبت کنید، دقت کنید ورودی و خروجی ذهنتون رو. تو پرانتز جمله خدمتتون عرض کنم، شاید جاهایی بسیاریتون شنیده باشید که یکی از قدم‌هایی که در مقام سلوک الله و تصفیه باطن و رسیدن مقامات ویژه انسان گفتن و فرمودن، در روایت هم هست، در آیات هم هست، در عمل تجربی بسیاری از اهل فهم یا همه یا اکثریت اهل فهم و معرفت هم هست، عبارت است از توجه به این نکته که بگم یا نگم. بله، حالا انشالله گفتنش خیر هست و شاید گفتم خدمتتون، حالا اینو بمونه فعلا به عنوان یک مقام سیر و طلب داشته باشیم، به عنوان تو پرانتز یه جایی خدمتتون عرض میکنم، بازم حالا دنباله بحث خودمون رو ادامه بدیم. پس حاصل این بحث این شد که مقام دوم مراقبت، دقت کردن، نظارت کردن به این که کسی وارد ذهن نشود، وارد دل نشود، این یه بخششه. بخش دوم داره، بخش دومش عبارت است از پیوسته به یاد خدا بودن. این پیوسته به یاد خدا بودن ممکن نیست مگر این که هیچ لحظه ای به فکر غیر خدا نباشی. یک دل فقط به یک یاد میتواند باشد، نه به دوتا. پس هرگاه دیدیم به غیر خدا توجه کردیم، گمانمون حداقل این باشد که در این لحظه غافل بودیم. توجه به غیر خدا مستلزم غفلت از خداست، این دو با هم جمع نمی شود. آیاتی که در قرآن فرمودن که ما جعل الله لرجل من قلبین، خدا به یک انسان دو دل نداده است، معنیش اینه که هر دلی فقط یکی رو میتونه داشته باشه. هر ذهنی فقط میتونه، هر خاطری، هر وجودی، هر درونی فقط میتونه به یک نفر توجه کنه. اگر میشد که ما دلمون هم مثل چشممون باشه، وقتی نگاه میکنیم به یک باره به 100 تا کلمه با هم دیگه نگاه کنیم، وقتی نگاه میکنیم با 10 تا عکس با هم دیگه نگاه کنیم، وقتی نگاه میکنیم با 100 تا انسان با هم دیگه نگاه کنیم، با هزار منظره با هم دیگه همه رو نگاه کنیم، اگر اینجور بود مشکلی نبود. اگر اینجور بود دیگه لازم نبود که خدا بفرماید که توجه کنید، مواظب باشید، هشدار که هر کدام یک دل دارید نه دو تا، هر یک قلب دارید نه دو قلب. خب اگه قرار باشه که ما در یک قلبو میتونیم هزار نفر جا بدیم، خب دیگه حالا کسی هم دو تا قلب داره میگه چیکار میکنه؟ خب دو تا قلب هم همین هزار نفر جا میده دیگه. وقت این سخن خدا دیگه اون معنی روشن و واضح رو نداشت. این که یک قلب دارید و در یک قلب یک نفر جا میشه، پس در یک قلب یک یاد یک کس فقط جا میشه، یک نفر و بس، دومی نداره. یادمون باشه که اگر گفتیم که البته ما بندگان خدا رو مینگریم، به خدا هم مینگریم، بندگان خدا رو هم میخواهیم، خدا رو هم میخواهیم، این هم هم ها هم هم است، امکان نداره که تحقق پیدا کنه. که مثل این چیزیست که عوام میگن که اول خدا دوم هم فلانی، ما خانمون رو اول به خدا میسپریم بعدم به شما، این اول به خدا دوم به شما، یعنی این دیگه ظاهر رو برای این کیف کرده باشین نگن که عجب آدم بی ایمانیست اسم خدا رو بودیم، ولی خونه رو به تو میسپرم. و الا مگر خدا تنهایی نمیتونه از یه خونه محافظت کنه؟ مگر خونه به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده؟ مگر خدا به تنهایی نمیتونه امیدی رو برآورده کنه، یک آرزوی رو برآورده کنه، یک حاجتی رو روا کنه؟ اگر نمیتونه، حکایت داره که اون خدا نیست، یعنی اون نیست. پس توجه به خدا و پیوستگی ذکر خدا جزء مرتبه دوم صبر قلب است. بازم تأکید میکنم که در این صبر قلب توجه داشته باشیم، هرگاه غیری در ذهنمون در خاطرمون آمد خدا رفته است، این دو با هم جمع نمیشوند. باز اگر بخوام اشاره داشته باشم، اشاره بسیار کوتاه، تو زندگی انبیا و اولیا نگاه کنید. تو زندگی انبیا و اولیا یادتون باشه که انبیا و اولیا که نگاه میکردن، مثلا اگر فرض بفرمایید به اسبی نگاه میکردن، گفتن چه خوبه، چه خوش رکابه، چه خوش سواری میده، چه مثلا قیافش چنینه چنانه، این به این معنا نبود که وقتی او رو که نگاه میکنند اصلا یادشون بره که خدا هم هست یا نیست. این که مربوط عوام مردمه، مربوط خواص مردم هم نیست، تا چه برسه به اخص خواص، بلکه خاصت اخص خواص، بلکه اصحاره ی عالم هستی، امکان پذیر نیست. انبیا اگر میبینین که حضرت سلیمان علیه السلام به اصفاش نگاه میکرد، گفت به به چه اصفای خوبی. اون سخنان هم گفته میشه که اونقدر مشغول نگاه کردن اسباش که نمازش قضا شده، اینا حرفایی است که تو تاریخ ساختن به خاطر اینکه درکی نسبت به قصه های قرآن نداشتن، نمیتونستن قصه های قرآن رو بفهمن، بنابراین گفتن آخه اسب نگاه کردن که ایراد نداره، حتما یه خطری دنبالش پیش اومده بوده، اونقدر اسبا رو تماشا کرد و سان دید و اینها رو نگاه کرد، رفت آمدشون رو، سبقت گرفتنشون رو، دویدنشون رو و تمرین نظامی میکرد و نظارت میکرد بر سربازان که نماز عصرش مثلا وقتش گذشت، الاعوذ بالله قضا شد، یا نه وقت فضیلتش گذشت. اینها حرف کودکان است، اینها تفسیرها و فهمهایی است که ثمره و نتیجه فکر کسانی است که توانای فهم قصه اولیا را ندارند، اولیا را چون خیش میپندارند، ولی یک سر و گردن بالاتر. اولیا و خدا چون ما نیستن ولی سر و گردنی بالاتر. خب اگر اینجور بودن، مثل بقیه مردم بودن، منتها یکم بهتر بودن، خب بله اینا رو میشد گفت براشون. این جمله رو پس اضافه کنم خدمتتون که اگر کسی بندگان خدا را، مخلوقات خدا را، خلق خدا را، آثار و آیات خدا را بنگرد، ولی خدا را در اونها مشاهده کند و در اونها نگاه کند، اینو در زبان اهل معرفت بهش میگن عشق مجازی. اون که کسی بنگرد و به چیزی و به موضوعی، به تصویری، به انسانی، به مقامی، به ریاستی بنگرد و توجه به خدا نداشته باشد، اونو که بهش گفتن که شهوت حیوانی، غریزه حیوانی، اون اصلا عشق نیست، محبت نیست، ولو که انبیا الهی محب الهی هستند، دوستدار خدا هستند، بلکه محبوب خدا هستند، منتها محبوبی هستند که محبوبیتشون در بسیارشون ثمره محبتشون هست. خب بنابراین این که بگذارید انبیاء الهی، حتی اون کسانی که دارای محبت مجازی و عشق مجازی هستن، کسانی هستن که میگن به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، به جهان می نگرن ولی در این جهان خدا را میبینن، به این جهان از این جهت راضی هم که خداست، در این جهان خدا به این جهان نظر داره. این کسانی هستن که عاشقن ولی مجازن عاشقن. یعنی حالا اگر میخوایم اینا رو اسمی براشون بیاریم اب نداره، اینا رو بیاریمشون، ولی مجازن. مثل این که مثلا میگن که ولد العالم نصف العالم. خب یه جا اگر عالمی پیدا نشود، بچه ی عالمی پیدا کنی هم نیم عالم که هست که، ولی هیچ هم نخونده باشه، چون نشانی از اون عالم داره، ولی مجازن عالمه. اگر یکی ازش بپرسی چی نمیدونه. محب حقیقی که انبیا و اولیا هستن و محب حقیقی هستن، کسانی هستن که نمی نگرن جز به خدا، نمی خواهن جز خدا، توجه ندارن جز به خدا. خب انبیا الهی از همین هستن. اگر یه جاهای انبیا الهی فرو افتادن، گرفتار عشق مجازی شدن. عشق مجازی یعنی همین که به تشعابی نگریستند ولی ماه را در اون دیدند. البته اگر نگاه کردن به تشت آب و پیوسته ماه رو دیدن اگر همیشگی باشد نقص است. اگرچه نقص است ولی برای انسان‌های متوسط و انسان‌های از خواص از بندگان خدا کمال است، ولی برای اولیاء خدا و رهیافتگان و به مقصد رسیدگان و واصلان نقص است. ولی اگر به اتفاق فرو افتند، این ویژگی بسیاری از انبیایی است که سهمشون از دنیا افزون بوده است. اینکه به اصل بنگرد ولی در اصل آیه الهی ببیند، این افتادن است. البته برای ما آدمای معمولی به همچی جایی برسیم خیلی خوبه، یعنی به حداقل همین برسیم، به هر چی که نگاه میکنیم به قول حالا یا به سخن سعدی که جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خب وقتی مال اوست، مگه میشه به مال او، به نگاه او، به اشاره او، به آیه او، به فیض او، به لطف او، به خلق او آدم شاد نباشه؟ هر چی که میخواد باشه. یا سخن آن سوخته همدانی که گفت به دریا بنگرم دریا تبینم، و به هر جای دیگر هم همینطور، صحرا هم همینطور، کوه و در و دشت هم همینطور. اینا آغاز حرکت، اینا عشقای مجازی است. اینها برای اولیاء الهی سقوط است، سیئه است، گناه است، باید استغفار کنه. و اگر داوود هم میبینید چنین مشکلی داره همینجوره، یعنی چنین بلایی داره همینجور هست. و اگر یوسف هم میبینید همینطوره، اما در ایوب بنگرید چنین بلایی ندارد، بی یعقوب بنگرید کمتر دارد، و برخی دیگر از انبیا به حضرت ابراهیم بنگرید اصلا ندارد، و حضرت عیسی بنگرید اصلا روحش از این حرفا بی خبر و بی اطلاع هست. و عجیبه که ضمن این که باز یه اشاره دیگری به همه حرف قبلی که یه جای دیگری باید مورد بحث قرار بگیره، ضمن این که قصه های انبیاء الهی به ظاهر همانند است ولی عمق و معنا و محتوای آن چنان متفاوت است که هیچ دو شیء متفاوت نمیتواند اینقدر متفاوت باشد. خب پس بنابراین این هم مرتبه دوم صبر، که صبر قلب، که عبارت بود از مراقبت پیوسته و یاد خدا پیوسته. بازم نمیشه اشاره نکنم چون جای دیگه ظاهرا پیش نمیاد اینها که خدمتتون عرض کنم، این جمله هم اضافه کنم خدمتتون که برای ما آدم های معمولی که توانایی رسیدن به این مراقبت یاد خدا، یاد قلبی خدا رو نداریم، حداقلش اینه که زبانمون باید بیاد خدا آمیخته باشه، مشغول باشه، حداقل زبانمون. این که در ذکرها، در آداب، در دعاها، در اذکار و اوراد این همه سفارش شده که این ذکرها رو بگین، این ذکر رو بگین، این ذکر رو بگین، این به خاطر اینه که خب اگه قرار باشه یه وقتی دلمان به جنبد، این جنبش دل باید از یک جایی شروع شود. گویی ما همیشه اینجور هستیم که تا چشممون نجنبد دلمون نمی جنبد، تا زبانمون نجنبد دلمون نمی جنبد، تا از این روزنه ها وارد نشود به دل نمی رسد. برای همین گفتن مواظب چشماتون باشین، مواظب گوشاتون باشین، مواظب زبانتون باشین، مواظب دست و پاتون باشین، به خاطر اینکه روزنه های دل همین هاست، خیلی دور نیست. اونی که تو دل وارد میشه از طریق همین چشم وارد میشه، از طریق همین حواس وارد میشه، از طریق همین زبان وارد میشه. بنابراین ضمن این که در برخی از امور هشدار دارن مراقبت کردن مواظب باشین یک کلمه زبانتون به غیر نجنبد، ولی در این حال اگر میخواین که قلبی بیاد و خدا به جنبد، باید ابتدا از جنبیدن زبان شروع بشه. بنابراین باید به این ذکرهایی رو که در آیات و در سفارش های اولیاء و خدا و انبیاء و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین سفارش شده وارد شده، اینا باید توجه کرد. نمیشه کسی ذکر نداشته باشه، ولو اینکه البته میگم ولو اینکه، نه اینکه یعنی کم هست، نه، البته به لحاظ عرف ممکنه که وقتی میگن ذکر دنبال یه ذکرایی باشن حتما از یه آسمانی اومده باشه. اینکه زبان آدم استقرار داشته باشه به یک ذکری، حالا اونهایی که میتونن پیوسته صلوات بفرستن، اونهایی که میتونن پیوسته ذکرای دیگری مناسب داشته باشن، که به نظر میرسه این ذکر صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر، مثلا اگه یک تتمه هم داشته باشه این صلوات دیگه، این بهترین خواهد بود که این همینقدر که آدم پیوسته به یاد خاندان پیامبر باشه. خب شباهت ها همینجوری حاصل میشه دیگه. این تبلیغات رو ملاحظه بفرمایید که اگه قرار باشه که یه نفر دائما یه شعاری رو انتخاب کنه، بعد از مدتی میبینه که اصلا طرفدار اون شده، سمپاتش شده به گونه‌ای که یک نفر یه حرفی علیه اون موضوع بگه این عصبانی میشه. ما این موضع‌گیری اجتماعیمون سیاسی معمولا اینجوره دیگه. بنده مثلا طرفدار اون حزبم، طرفدار اون گروهم، یکی دیگه طرفدار اون یکی دیگه است. خب از بس همین حرفای در گوشمون میخونن میشیم طرفدار، بعدم مقاومت میکنیم در مقابل اون چیزی که خلافش باشه. حالا اگر کسی باشه که پیوسته زبانش به محبت خاندان پیامبر بجنبد، یقینا اینجوره که اثری و ثمری در دلش خواهد داشت. به عنوان آغاز، البته به عنوان آغاز و بهترین آغاز، اگرچه به عنوان دوام و ختام هم همین گونه است، ولی به عنوان آغاز این بهترین ذکره که اگر میخواییم که زبانمون بیاد و خدا مشغول باشه، اولیاء و خدا رو که محبوبان درگاه خدا هستن اینو مد نظر قرار بدیم. این که فرمودن در روایات کسی که نام من رو بشنود و بر من درود نفرستد جفا کرده است. شما از جفاکار چه انتظاری داریم؟ بالاخره ما هم دنیامون احتیاج داریم، فقیریم، هم در آخرتمون. دنیامون نمیفهمیم، خیال میکنیم که ما چون زرنگ بودیم چنین شده، ما چون وارد بودیم چنین شده، ما چون استعداد داشتیم چنین شده. اینا رو باورمون نمیشه، در حجابی کسی رو در 77,000 یا 70,000 حجاب قرار بدن، در برخی از موارد 300,000 حجاب، در 70,000 حجاب قرار بدن، میگن خب حالا بیرون چی میبینی؟ خب هیچی نمیبینی، چون نمیبینیم. گمانمون اینه که زرنگ بودیم، ما بودیم که دنیا پیدا کردیم، ما بودیم مقام پیدا کردیم، ما بودیم علم پیدا کردیم، ما بودیم تقوا پیدا کردیم، اینا رو نمیدونیم. ولی در آخرت که حجاب برداشته میشه، همه میفهمن که هر چی که بود لطف دوست بود، نه کم و نه بیش. حالا که محتاج هستیم توجه داشته باشیم، اون حد واجبش بود در حد مستحب بشینی که زبان بنده خدا، زبان کسی که میخواد به صبر مقام مرتبه به قلب دست پیدا کنه، باید به نام خدا پیوسته مشغول باشد. البته اینا مانع هم دیگه نمیشن و اینجور نیست که اگر ما همیشه زبانمون بیاد خدا مشغول باشه، پس کارامون رو چی رو انجام بدیم؟ بالاخره یه جا هم هست لازمه که بگیم مثلا کتاب من کجاست؟ و این چه جوری میشه ذکر خدا باشه؟ مثلا یه جایی لازمه بگیم که خب این مثلا غذا رو بیار، غذا رو چنین کن، بازار خرید کن، دعوا کنیم، نزاع کنیم، اینا رو میشه کجا جا داد؟ حالا حداقل اون اوقاتی رو که به ظاهر فراغت داریم اون درستش کنیم. اگر اوقات فراغت بشه، ذکر خدا پیوستگیش حاصل خواهد شد. چه این که اولیاء خدا که در این مسیر بین خلق و خدا رو طی میکنن، برمیگردن میان، این نفساشون گاهی در خواب، گاهی در بیداری، گاهی در خشم است، گاهی در راحتی، ولی همه اینها این مسیر رو میرند و میان، امکان پذیر هست. خب مرتبه سوم همین صبر قلب که آخریش هست، که البته خیلی مهم هست و به ظاهر بسیار سخت هست، عبارت هست از این دیگه خیال مراحت باشه، این مربوط ما دیگه نیست، مربوط کسی است که واصل شده است، به مقصدی دست پیدا کرده است، به مشاهده پیوسته دست پیدا کرده است، ولی به امر او بهش میگن اطراف تمی نگاهی کن، بندگان ما رو هم نگاه کن، هوای بندگان ما هم داشته باش. کسی که حالا یه تمثیل عرفی خدمتتون عرض کنم، مثل این میمونه که یک لحظه، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه آدم نوبت گرفته با اخص بندگان خدا و بهترین محبوبان الهی یا بهترین محبوبان خودمون، وقتی پیدا کردیم 5 دقیقه بشینیم تماشاش کنیم، 5 دقیقه بشینیم با حرف بزنیم، تا همین وارد شدیم و حالا تازه نو چشمون به جمالش نیفتاده، صدای زنگ تلفن میاد میگه نفر کارت داره، چی میگیم در همچی جا؟ بگیم این دیگه کی بود این وقت، حالا وقت هم چی حرف هاست، بگیم نیست، بگیم رفته، بگیم حالا فرصت نداره، بگیم چنین چنان. برخی هستن که به مقام مشاهده الهی دست پیدا میکنن که نظر به خلق مثل این مزاحمت های تلفنی نیست. خب مزاحمت های تلفنی رو چیکار کرد؟ خب البته هر کسی وظیفه داره. ما اینه که خب وقتی کسی بی موقع زنگ زده باشه بی خود زنگ زده زنگ نزنه. اما برای اینها فرق داره. اینا کسانی به مقام وصل بار یافتن، وقتی به وصل الهی دست پیدا کردن، حالا خدا بهش میگه که حالا برگرد به خلق من نگاه کن. درسته که اینها خلق منند، ولی خلق منند. درسته که اینها خلقند، ولی این پسوند الهی رو دارند. اینا اگر خوب نبودن که من دنبالشون نبودم، اگر خوب نبودن که خلقشون نمی کردم، اگر خوب نبودن که پیوسته مراقبت ازشون نمی کردم، اگر خوب نبودن که پیوسته بهشون عنایت نداشتم. اگر مورچه رو میبینی، اگر این مورچه مورد نظر من نبود، این گونه بهش قضا نمیرسوندم، این گونه بهش قوت بهش نمیدادن، این گونه بهش غریزه بهش نمیدادن، این گونه میل و عشق و علاقه به خوردن و آشامیدن و حفاظت کردن از همون لانه کوچیکش بهش نمیدادن. هر چی که داره از من داره. حالا که اینجوری تو حساب من وارد شده خیلی مهمه. اگه مهم نبود، اگه مطلوب من نبود، اگه مورد توجه من نبود، صریح بگیم اگر محبوب من نبود اینقدر هواشو نداشتم. این که میبینی پیوسته آنچنان به یک مورچه توجه میکنم که به اخص بندگانم توجه میکنم. مگه میشه یه لحظه مورچه رو ولش کنم بگم نه دیگه، حالا چون ما به محبوب خودمون دست پیدا کردیم، مورچه رو بگین هر کار دلشون میخواد خودشون انجام بدن، ما کار نداریم، خودشون میدونن، امکان نداره. اگر میبینی که آنچنان ازش مراقبت میکنم و تماشاش میکنم و نگاهش میکنم و به دقت و به تیزبینی هدایتش میکنم، ادارش میکنم، بدین خاطر است که به همون اندازه در نزد من جای دارد که بهترین ها در نزد من جای دارند. حالا انسانی که مقام وصل دست پیدا کرده خود برگرده بین خلق سخت‌ترینه، چون بالاخره این بنده ای که به مقام وصل دست پیدا کرده یه لذت ها رسیده، یک عشق ها رسیده، یک محبت ها رسیده، یه خوشی ها، آسودگی ها، آرامشی ها، اطمینان دست پیدا کرده که نمیخواد اینها رو از دست بده، نمیخواد عیشش منقض بشه. باز همون مثال رو در نظر داشته باشیم که یاری رو بعد از سالیان درازی که پیوسته در انتظارش بودیم پیداش کردیم، 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در این 10 دقیقه مزاحمت های تلفنی با چیکارش کنیم؟ خب اینجا میشه چیکار کرد؟ خب با توجه این که کسانی هم که به این مقام در مقام قلب و در منزل قلب به صبر میرسن، با سختی رسیدن، پوست انداختن و رسیدن. هیچ کس به آسانی با طرف قبلی رو یادآوری میکنم یه بار دیگه تکرار بشه، هیچ کس به جز به سختی و گرفتاری و مشکلات به جایی نرسیده است و نمیرسد. حتی اولیاء خدا وقتی با سختی رسیده، حالا که رسیده به اون اطمینان و آرامش و لذتی که مشاهده مستقیمه، وصل مستقیمه، عوامل فضل فراهم شده، اینجاست که ممکنه کسی که به این مقام دست پیدا کرده بگه که این مزاحم ماست، این صدای تلفن مزاحم ماست، این مهمان ناخوانده مزاحم ماست، این پرسشگر بدون زمین چین مزاحم ماست، ما را از اون حالی که داریم داره بیرون میکنه، از اون لذتی رو که بهش دست پیدا کردیم و درش غرق میشیم داره خارج میکنه. اینجاست که نهیب الهی میرسد. چه گمان کرده ای؟ گمان کرده ای که فعل ما غیر از ماست، خلق ما جدای از ماست؟ گمان کرده ای که ما اهل بازی هستیم که مورچه آفریده باشیم، طلاق آفریده باشیم، اسب و قاطر آفریده باشیم، اهل بازی نیستیم؟ اگر ما اهل بازی بودیم انقدر ابزار و وسایل بازی از خودمون داشتیم که به شما نمیرسید. که ما اگر بازیگر باشیم، بازی های ویژه و مخصوص خود میتونیم داشته باشیم، با شما چی کار داریم؟ به چه زحمتی تیله درست کنیم بعد با انگشت تلنگر بهش بزنیم که بر اونجا اسمش بازی گذاشته باشیم؟ ما بازی های دیگری داریم که به هم چیزا نمیرسید، ولی اهل بازی نیستیم. پس اینا رو ما بازی نیافریدیم. اگر به بازی نیافریدیم، به قصد است. قصد حکیم چگونه است؟ قصد علیم چگونه است؟ قصد محب چگونه است؟ قصد محبوب چگونه است؟ همه اون چرا که در عالم هستی آفریده شده است به قصد و به نیت و با انگیزه و با دقت و با هدف آن محبوب مطلق، آن محب مطلق، آن حکیم مطلق، آن خبیر مطلق، آن علیم مطلق، آن قادر مطلق آفریده شده است. از این جهت بنگر. اگر کسی این رو بیابد، مثل این که مثلا کسانی که بعد از اینکه مقام وصل دست یافتن، وظیفه هدایت بندگان خدا به عهدهشون گذاشته میشه و قبول هم میکنن رسالت، نبوت، تبلیغ، یبلغون رسالات الله، یا رسولن یا مبلغ رسالت هستن. اگه کسی به اینها رسید، اون براش مشکل نیست. ولی کسی به اینجا نرسیده باشه، هنوز قبول نکرده، یا پیشنهاد بهش کردم، فقط اشاره کنم خدمتتون به داستان حضرت موسی نگاه کنید، نظری بیافکنید. خدا بهش میگه که از موسی تو میخواد پیامبر ما باشی؟ میگه نه نه، ما نمیخوایم پیامبر باشیم. میگه پیامبر بودن مقام کوچیکیست؟ نه، خیلی بزرگه. ولی کسی که مقام وصل دست پیدا کرده، ولو وصفش وصلش وصل شنیداری باشد، دیداری نباشد، که حضرت موسی از این قسمه، ولی که اینجور باشه، میگه تازه حال صراط شنیدیم، بلا فاسی میخوایی ما را بفرستی دنبال نخود سیا، برو فلان جا فلان کس رو ببین، چنین کن چنان کن، حالا تازه صراط شنیدم، نه من نمیتونم، من علتم دارم، دلیلم دارم، دلیلش اینه که من تو این قومی که گفتی برو پیامبر بشو یه نفر رو کشتم، خب من تو همین بگم پیامبرم دعوا از اول شروع میشه، من نمیرم. خدا فرمود که اونم ما درستش میکنیم، خیالت راحت باشه. گفت آخه من زبانم همچون خیلی رسا نیست، این مردم به یه زبان، من به یه زبان دیگری صحبت میکنم، یکی انتخاب کن که زبانش بتونه که با مردم گرم بگیره، بتونه صحبت کنه. من توانایی ارتباط برقرار کردن مناسب رو با مردم ندارم که دلهاشون رو جذب کنم، بفرمایید که راحت جذبشون کنم و جلبشون کنم. خدا فرمود که این درستش میکنیم برای او بهانه میاره. خودمش که نه، ما اینم درستش میکنیم. گفت حالا که اینجوره، این برادر من باید همراهم باشه، من تنهایی رسول نمیشم. ببینید در مورد پیامبر، پیامبر میگم میتونه اینجوری باشه. فقط اشاره کنم خدمتتون که این بنده خدا، پیامبر خدا، این حضرت یونس رو نگاه کنید، یک کلمه گفته که این مردم که هدایت نمیشن، ما رفتیم، خداحافظ شما. و خداحافظ شما، پدری ازت در بیارم که عبرت باشه برای همه عالمیان، خداحافظ شما خودمه. بعد بنده خدا را این که این همه سفارش کردن که نماز قفیله بخونید، بلکه از غفلت به در آیید. البته مردم هم توجه دارن، نافله هاشون رو فراموش میکنن، نماز قفیله رو میخونن. خیلی خوب، باش خوبه، نماز قفیله هم خونده بشه، منتها یادمون باشه که نماز قفیله بعد از نافله هست، نافله ها خونده بشه بعد قفیله هم خونده بشه. ولی قفیله یعنی تلنگر، یعنی اینکه بلکه بتواند عاملی باشد که تو را از غفلت به در آورد. مگر چی میگیم؟ میگیم و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت. حضرت یونس وقتی که در شکم ماهی که قرار گرفت، به هر معنی که باشه خیلی مهم نیست، اینجا گفت خدایا سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. خدایا من خیلی اشتباه کردم. یعنی فکر میکنید که اونجایی که حضرت یونس رفته بود از این جایی که ما هستیم هم تاریکتر و تنگتر و بدتر و نارساتر و آلودتر بود؟ یقینا اینجور نیست. او اگر در یک حجاب رفته بود، ما در 70 حجابیم. این برای این است که یادمون باشد، اولا حالا اینا دیگه تعبیرهایی است که، اولا یادمون باشد که اگر چیزی رو خدا فرمود، اگر چه به ظاهر ناخوشایند است، اگر چه سخته، اگر چه گرفتاره، ولی نه نگو، چون به سختتر از اون گرفتارت میکنم. خب یکی مثل حضرت یونس بعد از اینکه هر چه تبلیغ کردی هیچ کس گوش نکرده، گفت دیگه تکلیف از ما رفت دیگه، خدایا ما با این مردم نمیتونیم کنار بیایم، میریم یه جای دیگر، یه شهر رو ول کنیم. می‌خواسته بره استراحت کنه که میریم شهر دیگر، یه ولایت دیگر، یه دو تا کلمه میگیم مردم بشنون، گوش شنوا وجود داشته باشه. خدا فرمود نه، من برای همینا میخوام این بندگان منو، درسته که کف می‌ورزن، عناد می‌ورزن، عوضی کار میکنن، دعوا میکنن، نزاع میکنن، ولی اینها بندگان منند. از کی قرار کردی؟ از بندگان من. اینجا اون اسم خداوند که جزء آیاتی است که هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، این از اسماء الهی است که در برخی از روایات اومده که عالمان آخر الزمان باید اینا رو بفهمند. اسم تکبر الهی ظهور پیدا میکنه. دیدین که مثلا حالا یه جایی یکی به فرض بفرمایید یکی از امور مربوطه به کسی توهینی روا داره، مثلا بچه کسی رو توهین بهش کرده باشه، میگه بچه من، اگه مثلا میگه تو خیام میرفتم یه بچه‌ای که فوشش داد، بعد بهش گفت، عصبانی شد ازش، بی احترامی کرد بهش، مثلا میگیم خب بی خود کرده، عجب بد آدمی بوده، همین. اما اگر بگم بچه من، عجب با بچه من. اگر بگم که مثلا یه جه کتابا رو داشتن آتش می‌زدن، خب میگه آخه این چه کاری بود، خوب نبود. ولی اگر بگیم کتابای تو رو داشتن عجب کتاب من آتش می‌زدن، خب اون تو خوبیش اینه که ما هر موقعی که تکبرمون گل میکنه زور نداریم، توان نداریم، قوت نداریم، قدرت نداریم. بلا دمان از روزگار کسانی که کاری انجام داده باشن که به کبر و بزرگی و تکبر ما برخورده باشد در آید. ولی خدا اینجور نیست. خدا اگر تکبر ببرزد، که البته تکبر صفت اساسی خداست، دیگه صفت ویژه خداست، دیگران بی خود تکبر می‌ورزند. آدم کوچولو، موجود حقیر فقیر که دیگه ادعای بزرگی کردن نداره که کسی بزرگ باشد و بزرگیش رو آشکار کند. اینش که تکبر، تکبر درست به حق صفت کمال است. ولی فقیری، کوچکی، ذلیلی، مونده در راهی، بعد میگه که مثل اون گنجشکی که گفت اگر یک کلمه دیگه بیشتر بگی تخت سلیمانو میزنم تو سرت. حضرت سلیمان هم خندید، که حضرت سلیمان جز انبیایی بوده که گفته میشه گریش خیلی بیشتر بوده از خندش، یعنی نه اینکه از خندش بلکه زیاد گریه میکرده. به اندک بهانه‌ای جدا میشد از خلق و مدت‌های مدیدی که در برخی روایات داره 40 شبانه روز شروع میکرد اشک ریختن. کسی که اینقدر گریه میکنه از حرف، این کار درسته که فکر نکنی حرف اون گنجشکا خنده داره، همه حرف دیگران هم خنده داره. بنابراین یکی را فقط به این خاطر که از بندگانش رو برگردانده است آنچنان تنبیه میکند که فرمود اگر توبه نکرده بود، اگر پشیمان نبود، او را تا روز قیامت در شکم ماهیان نگهش میداشتم. هر ماهی که عمرش میگذشت به شکم ماهی دیگر میفرستادنش. ولی یه پیامبر دیگه رو نگاه کنید، پیامبر دیگه بهش میگه تو میخوام بری طرف خلق من، میگه ما علی نرفا نیستیم، و تعبیر عرفی بخوایم همینه دیگه. برادر من بیاد، برادرش هم میاد، میگه خیلی خوب اینم همین. میگه آخه باید کمکی اون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، اینا یه تعبیر دعاست، تقاضاست. یه تعبیر دیگه آغاز امر رسالت، مثل این که میخواد بگی یکی دیگه رو انتخابش کن. ما به همینجا که رسیدیم بسمون هست. اینا همه مربوط قبل از رسالت هست، اما بعد از رسالت اینا هیچی که از این نکاتی خدمت رسه مربوط به اولیاء خدا، انبیاء الهی نیست. بنابراین همه اینا رو گفتم برای این که مقدمه شرحان بشه که این صبر سوم از صبر قلب یعنی چی؟ یعنی توجه کردن به نفس، صبر ورزیدن و بردباری ورزیدن در توجه به نفس و اشتغال به تدبیر بدن و اداره بدن و اداره دنیای این بدن و اون چرا که مربوطی این بدن است. اینم صبر، یه صبر دیگر. این برای ما اصلا صبر نیست که صبح که اول از خواب پا میشیم یا خب فلانو چیکارش کنیم، یعنی اصلا به دنبال تدبیر و اداره دنیایمون هستیم، این برای ما صبر نیست. بعدش هم صبحانه و خوردن دنبال کارهای معمولمون میریم که یه کاری که دنیامون اداره بشه. البته حالا بهترینش اینه که آدم یه جوری دنیاشو اداره کنه که این دنیا با آخرتش مخالفت و ناسازگاری نداشته باشه. ولی ما صبر نیست، بلکه اگر یکی بیاد یه روزی ما رو از کار روزانمون که تدبیر دنیامون هست مانع بشه و باز بداره، اوقاتمون تلخه. بگیم این کی بود که بر ما وارد شد که وقت ما رو گرفته، این ساعت من باید سر کارم برم، سر کار دنیاییم باشم، اداره دنیام باشم، سیاست دنیام باشم، این اومده مزاحم من شده، این لحظه وقت غذا خوردنم بود، این کی بود که دیگه بر ما وارد شد. ببین پس به طور طبیعی اداره دنیا برای ما رغبت است، مطلوب است، مرغوب فی است. پس برای ما در همچین مواردی صبر نیست. صبر اصلا معنا نداره که. صبر به کسی است که رفته است با توجه به اون سه مرتبه قبلی، صبر نفس و دو مرتبه از صبر قلب، به جایی رسیده است که به مقام وصل و مشاهده دست پیدا کرده است. به این مقام که دست پیدا کرده، یه مرتبهش میگن که صدای زنگ میاد، که این صدای زنگ چی بود؟ اول ظهر غذات مثلا آماده شدی آماده نشده. صدای اذان که رسید، یه معنای صدای اذان اینه که آماده باش برای عبادت، یه معنای دیگه هم اینه که ظهر شد، وقت خوردن شد. یه لحظه یا یه ساعت، یک زمان وصل رسیده است، موانع فراهم شده. موانع کدامه؟ خوردنمون، آشامیدنمون، ادارمون، کارمون، شغلمون، فعالیتمون و مانند اونها. بنابراین اینها میشه مانع آن لذت پیوسته عمیق بی حد و اندازه‌ای که از وصل حاصل میشه. تو پرانتز خدمت تنرز کنم که همه لذت ها لذت وصل است ها، ولو وصل کوچولو. همین قضا هم چون ما به قضا متصل میشیم و قضا رو میابیم لذت آوره، بلا قضا رو بزن توی ظرف شیشه‌ای بگن تماشاش کن، لذتی نخواهد داشت که. باز اگر یه وقتی هم دیدی از تماشاش هم لذت میبریم، باز به خاطر این که بین ما و او حجابی که مانع از مشاهده باشد نیست. بلا قضا رو بگذارم توی یک صندوق، اون صندوق هم توی صندوق دیگر، اونم تو، بعدم میبرن طبقه هشتم زیر زمین، میگن قضا اونجا برای گذاشتیم، به خیالش باش. باز اگر یه وقتی هم دیدین خیالش هم همینو که میگم همین جورا، اگر یه جا هم دیدین خیالش هم لذت آور است، معمولا این آرزوهایی رو که انسان ها دارن همین خیالش هم لذت آور است. آینده چنین شود چنان شود، ما بران مسند بنشینیم، در آن جایگاه قرار بگیریم، امکاناتمان این باشد، زندگیمان آن باشد، خانه‌مان این باشد، فرزندمان آن باشد، نانمان آن باشد، ناممان آن باشد، خیالاتش هم لذت آوره. حالا اگر ما یه مانع ایجاد بشه همین خیالات هم از ما دور کنند، لذتی نخواهد بود. لذت‌ها همه در وصل است. حالا اگر یه وصلی باشه که وصل حقیقی باشه، در عین این وصل و در زمان دستیابی به این لذت بی همتا و بیان ناپذیر، تصور ناپذیر، غیر قابل بیان، به اینجا که رسیدیم بگن که هواتو داشته باش، هوای بدنتو داشته باش، لباساتو مثلا تمیز کن، بدنتو تمیز کن، به موهای سرت برس، به آرایش خودت برس، به عطر خودت برس، به غذات برس، غذاتو حتما باید درست کنی، بفرمایید به خون و زندگیت باید برسی، شغل اجتماعیت باید داشته باشی، باید مطالعات رو کرده باشی، باید نوشتنت، همینطور همه کارا رو بهمون گفتن. بیشترش اینه که بعدم بگن که یالا را بیوف به سوی مردم، یا ایها المدثر قم فانذر، از خون در بیا بیرون. خب این دستورات منافات با اون وصل داره، تعامل کردنش سخت‌ترین است. سخت‌تر از این، البته چرا سخت‌تر از این هست؟ ولی تو اونجایی که بیان پذیر هست سخت‌تر از این وجود نداره دیگه. باز همین تمثیل ها رو فقط به خاطر خودتون بیارید، معمولا معارف الهی جز با تمثیل قابل فهم نیست. این البته در معارف خودمون بسیار وجود داره، ولی در بیان برخی از انبیا مثلا حضرت عیسی علیه السلام که بود قرار مقام روحانیت دین رو قرار بود بیان کنه، برای همین که شریعت به اون معنا نداره. حالا اگر داره هم شریعتش هم همین مباحث روحانی دین هست، مباحث ملکوتی دین هست. او از اول تا آخرش هر که هرچی سوال میکنه مثال میزنه براش، تمثیل میاره. به خاطر اینکه جز از طریق تمثیل به بسیاری از نکات نمیتوان دست یافت، بنابراین تمثیل ها رو تو ذهنتون در بیارید. هر کسی باید یه چیزی در ذهنش بیاره که متناسب با ویژگی روحیش هست. کسی که سالیان درازی رفته تشنگی، گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، مشکلات رو تحمل کرده تا یه چیزی برسه، تا رسید بهش گفتن بیا کارت دارم، چه حالی داره؟ این مقام صبره. صبر سوم در مرتبه قلب اینه. خب این هم مثل مرتبه، انشالله که هم مرتبه نفس و هم مرتبه قلب و همه اینها رو پشت سر بگذاریم، برسیم مقام صبر روح که اگر لطف الهی باشد که هست، استعداد باشد که هست، همتی هم که باشد، البته یکیش مورد شکه، اگر این سه دست به دست هم بده به این مقام سوم هم به آسانی میتوان دست یافت. صبر روح و مقام روح بعد از قلبه، قلب بعد از نفسه و همینطور. بازم اشاره کنم خدمتتون که غالب انسانها، نمیخوام بگم حالا مثلا این دیگه چون اینجوره پس بده، ولی غالب انسانها در مقام نفسند. اگر بتونن به صبر نفس دست پیدا کنند و در انجام واجبات و ترک محرمات پافشاری کنند، مقاومت کنند، کار بزرگی انجام دادند. بتوانند حرام نخورند، حرام نگویند، حرام نبینند، حرام نشنوند، واجب انجام بدهند، تکالیفشون انجام بدن، دقیق باشند، بین مباح و واجب فرق بگذارند، بین واجب و مستحب فرق بگذارند، واجبی رو فدای مستحب نکنند، واجبی رو فدای حلالی نکنند، حرامی رو به خاطر مکروه انجام ندهند و مانند اون. اگر متوسط مردم بتوانن به همون مقام دست پیدا کنن کار بزرگی است. البته وقتی اونجا دست پیدا کردن خود به خود بحثای بعدی که بحث قلب پیش میاد، اگر کسی به اینجا دست پیدا کرد مقام بعدی که مقام روح هست زمینش براش فراهم میشه. اما منزل روح میخوام که در همین مدت باقی مونده چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و بعد هم ممکنی وقتی نرسم دنبالش رو خدمتتون عرض کنم. یه چیزی می‌خواستم یادآوری کنم، شاید برای جلسه آینده مناسب باشه. یه دو تا آیه قرآن رو خدمتتون میگم، یادداشت بفرمایید که آدرسش رو سر و فرصت بگیرید، بخونید، مطالعه کنید، شاید در جلسه آینده پایان جلسه برسیم به این دو تا آیه که یک اشاره، شما در یک هفته روش دقت کنید، یک اشاره هم بنده جلسه آینده ان شاء الله خدمتتون خواهم داشت، ان شاء الله که همه اون چیزی رو گفتیم به اندازه‌ای رو که لازم و مفید و سودمند هست به دست بیاد و تهنشین بشه، دلنشین بشه، زودگذر و آنی نباشه. سوره مائده آیه 93، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنین. این یه آیه، هم بسیار بخونید هم بسیار در روش دقت کنید و فکر کنید و همین که به تفاصیل مراجعه کردید پسندید و خوب خواهد بود. آیه دوم، پس اولی سوره مائده 93 بود، دوم سوره نساء آیه 137 که نقطه مقابل این هست، ان الذين كفروا، ببخشید، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. شاید در پایان جلسه بعد بالاخره آخرین نکات رو درباره مقام احسان و این سخن امیرالمومنین می‌خوام بگیم، شاید به اینجا برسیم. خب مقام صبر روح رسیدیم و 10 دقیقه وقت داریم. اگر سوالی دارید که بپرسید این 10 دقیقه رو اختصاص می‌دیم به فرمایش شما و پرسش شما، اگر نه ادامه بدم. البته بعد نیست که حالا چیزی به ذهنتون میرسه سوال مطرح بشه و یه قدر هم باز عینی تر باشه، خیلی هم ذهنی نباشه، من هر چی که به ذهنم میرسه بگم، گاهی هم اون چیزی به نظر شما مورد توجه هست اونا باشه چه بسو بهتر باشه. خب شما نکته ای سوالی چیزی دارین که؟ خیلی خب، پس بحثم رو در اول بحث صبر رو تمومش میکنم، تتمش بمونه برای جلسه آینده. حالا شما اگه سوالی دارین بفرمایید. بله اون رو نپرسید، اون رو نپرسید که آخرش چی شد. آخرش این بود که گفت که سبحانك لا اله الا انت، یه جمله خدمتتون عرض کنم، حضرت یونس این شد که فرمود که سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. بعد فرمودن که خب یونس ما رو دیدین یک لحظه، حالا نمیدونم غفلت بود یا نه، بالاخره یک لحظه یه اتفاقی افتاد، یک بار به بندگان خدا گفت اه اینا دیگه کیان، این هی ما در گوششون میخونیم به گوششون فرو نمیره. خب برای اینکه این عبرتی باشد برای همه اهل عالم تا انتهای عالم، میگیم که این روی نماز براتون درست میکنیم، اینا میگذاریم توش بخونید برای اینکه یادتون باشد که آنچه بر سر یونس آمد یک بار بود، یک لحظه فقط گفت اینا نه، اینا به درد اینا هدایت نمیشن، همین اندازه. و بعد هم دیگران بعد از این فرمودن که شما هم بروید به سجده، اون سجده‌های طولانی که یه جای دیگری خدمتتون به اشاره عرض کردم، بریم به سجده 3 بار 7 بار 30 بار 70 بار 100 بار 300 بار 3000 بار بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، بلکه باورمون بشه. اگه باورمون بشه مشکل بعدی حله. اما این داستان‌های انبیا رو دیگه خیلی کمون که بشه در اینجا نپرسید، یه جای دیگری باید باز یه موضوع دیگری، عنوان دیگری، بحث دیگری، اون وقت ببینیم که چرا اینجوری شدن، چرا این آخرش چی شد، اولش چی شد، چرا انبیا اینجوری هستند، چرا یه یونس بنده میگه ما رفتیم اینجوریش میکنن، حضرت موسی میگه ما نیستیم، میگه بیا بالا غیرت این کار رو انجام بده، کوتاهی نکن، هی او انکار میکنه، خدا بیشتر نازشو میکشه. علتاش چیه؟ باز همین موسی علیه السلام رو بعد از این که دیده خیلی نازشو کشیدن، بنابراین میگه که ما که اینقدر جا داریم، اینقدر خیلی خاطرمون رو خواستن، دم ساعت تلفنی الو باید کار دارم، بیام با هم بشیم صحبت کنیم، ما هم فرصت پیدا میکنه حرف میزنیم، خدایا خدایی که صدا داشته باشه تصویرم حتما داره، خب صدات هم میخوام تصویرت هم ببینن، گویی حرفا نزن، پا از گلیم خودت بیرون نگذار. اما یکی دیگه رو هیچی نگفتی، نه میگه میخوام صدا بشنوم و تصویر ببینم، بهش میگم علم تر الی ربک، یه نگاهی هم اقلا بنداز به ما که اینا علتاشو دیگه بود، یه علم دیگری، یه موضوع دیگری که عنوانش این باشه قصه های قرآن، قصه های قرآن یه دیدی دیگری باید نگاه کنی، نه اونی رو که معمولا در کتاب و دفتر نوشتن.
خب در غیر حضرت یونس اگر حرفی داریم بفرمایید، و البته غیر از حضرت موسی، غیر از حضرت عیسی و غیر از همه انبیا دیگه. بله بفرمایید. بله، اونی که سبب توجه انسان به خدا بشه، مثل این که مثلا من دارم این نوشته هام رو نگاه میکنم، این ذکره، منتها ذکر چیه؟ ذکر نوشته ها. من یه لحظه در خاطرم مثلا یه چیز دیگه میاد، فرض کنیم به خاطرم میاد غذایی رو که در فلان وعده خورده بودیم، این ذکره، منتها ذکر چی؟ ذکر غذا. حالا اگر کسی هم این یاد رو داشته باشه، ولی یاد خدا، روشن ذکر، حالا اعم از این که تسبیح باشد، تحمید باشد، تحلیل باشد یا هر امر دیگری که باشد، کسی که خدا را از هر عیبی مقدس بداند ولی پیوسته به یاد خدا باشد، ذکر تسبیحی است. کسی که جمال الهی رو پیوسته در ذهنش میاره یا در عملش یا در زبانش یا در جان و دلش میاره، ذکر، ذکر تحمیدی. کسی که وحدت خدا را پیوسته در جان و دل داره، ذکر، ذکر تحلیلی. بنابراین ذکر اعم است از تسبیح و تحمید و تحلیل. دیگه همین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.